بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 360 صفحه 13 هم داشتیم: ولا یلزمهم ایذن ان یکون للحیوانیت مثالون و کذا لکون شیء ذا رجلین بل کل شیء یستقل به وجودهی کل جواهر لهو امرون یناسبه من القدس. سوال شد که نوعاً وقتی کاف میاد گفته میشه مثلا کل جواهر، معلوم میشه اون موصل افراد دیگری غیر از این مثال هم داره. وقتی میگیم بل کل شیء یستقل به وجوده کل جواهر، یعنی مانند جواهر، که یعنی غیر از جواهر هم داریم که یستقل به وجوده باشد و یکی از افراد جواهر است، در حالی که در اینجا کل شیء یستقل به وجوده منحصر به جواهره، چون که بحث در موجودای مادی است که میخواهند رب و نو داشته باشند. موجودای مادی، اونایی که مستقل بالوجودن، همشون جوهرن و موجود دیگری که مستقل باشد غیر از جوهر ما نداریم. پس میتونست اینشون اینطور بگه: بل کل شیء یستقل به وجودی عن الجواهر، نه کل جواهر. چرا کل جواهر گفت؟ در جواب عرض کردم که درست نوعاً کاف این چنینه که هرگاه که میاد نشون میده که ما بعد خودش به عنوان مثال ذکر شده و منحصر نیست، اما در بعضی اوقات هم با وجود انحصار کاف رو میارن و نظیر هم داره. این که گاهی گفته میشه مثلا فرض مثل همینجا هر شیء مستقل وجود کل جواهر، یعنی مثل جواهری که مستقلن، نمیخواد بگه غیر از جواهر چیزی دیگه هم داریم. کاف مثالی هست، ولی اینطور نیست که همیشه مثال بعضی از افراد رو ذکر کرده باشه و بعضی رو حذف کرده باشه. نوعا این چنین هست، ولی گاهی از اوقات هم مثال با موصل منطبقه، یعنی کم نداره. مطلب دیگری که باز باید توضیح داده بشه قبل از ورود در بحث اینه که استدلالی بعضی ها بر اثبات مثل داشتند. استدلالشون این بود که انسانیت به ماهی انسانیتون کثیر نیست، وقتی کثیر نبود واحده، و بعد هم بیان کردن که این واحد در خارج موجوده. ما بر مقدمه ای از مقدمات این استدلال اشکال کردیم که اونو فعلا کاری نداریم، بعد بر نتیجهش هم اشکال کردیم. گفتیم شما میگید که این انسانیت واحد موجود است، به چه دلیل میگید در خارج موجوده؟ ما میتونیم بگیم در ذهن موجوده. این اشکال دومی بود که ما بر این آقایون وارد کردیم و گفتیم نتیجتون رو هم قبول نداریم، زیرا شما خواستید نتیجه بگیرید که این انسانیت واحد در خارج موجوده، در حالی که ما میتونیم احتمال بدیم که این انسانیت در ذهن موجود باشه نه در خارج. اگه یادتون باشه در وقتی که من این استدلال رو بیان می کردم اینطور گفتم، برای اثبات وجود انسانیت واحد در خارج اینطور گفتم که انسانیت واحد اصل این انسانیت های کثیری است که در عالم ماده موجودند، و اگر این موجودات عالم ماده موجود خارجی هستند، اصلشون باید موجود خارجی باشه. مستدل اگر از این طریق وارد بشه و بگه این انسانیت واحد اصل کلیه به معنای اصل، یعنی اصل این افراده، چون افراد خارجی هند، این کلی هم که همون اصل خارجی میشه و ثابت میشود که انسانیت واحد در خارج موجوده، اشکال دومی که مصنف وارد کرد وارد نمیشه. اما خود مصنف این چنین نگفته، گفته دلیل بر وجود این انسانیت واحد در خارج قابلیت حمل این انسانیت است بر افراد کثیره، خب اگر قابلیت حمل باشد، ما میتونیم انسانیت واحدی رو که قابل حمله بر افراد کثیر موجود فی الذهن بدونیم. اگر ما انسانیت واحد رو اصل دونستیم، کلی به معنی اصل دونستیم، اگر فرد در خارج موجود اصلا باید در خارج موجود باشه. اما اگر انسانیت واحد رو کلی به معنای ما ینطبق علی کثیرین دونستیم، این میتونه تو ذهن موجود باشه. پس اشکال مصنف که بر اشکال دوم مصنف که بر این گروه وارده، در فرضی است که ما انسانیت واحد رو کلی به معنای ینطبق علی کثیرین بگیریم، اون وقت احتمال داره که این انسانیت در ذهن باشه و لزومی نداره در خارج باشه. ولی اگر انسانیت واحد رو کلی به معنی اصل گرفتیم، چون فرد در خارجه اصلا با در خارج بشه، اشکال دوم مصنفی وارد نمیشه. البته خب احتمال داره خود گویندگان انسانیت واحد رو کلی به معنی معقول علال کل گرفته باشن که ایشون اشکال دوم رو وارد میکنه. ولی اونا اگه تصدیق کرده باشن به اینکه انسانیت کلی به معنی اصله، این اشکال دوم وارد نیست. البته اشکال اول به جای خودش وارده، مقدمه ممنوعه ممنوعه، ولی اشکالی که بر نتیجه شدن وارد نیست. خب میپردازیم به بحثی که داشتیم. گفتیم که در آخر بحث این مطلب رو مطرح کردیم که مبدع الکل نوره، عالم عقلم نورند و عالم عقل موجودات کثیره داره، که دو تا مدعا داشتیم، یکی نور بودن عالم عقل، یکی کثیر بودن موجودات عالم عقل. این نور بودن و این کثیر بودن که دو تا مدعامونه، اینو داشتیم با مشاهدات اساطین حکمت و بعد هم با چیزهای دیگه که ذکر میکنیم اثبات میکردیم. از جمله کسانی که این مطلب رو مشاهده کرده و مشاهدش هم برای ما معتبر، افلاطونه. ما داشتیم داستان افلاطون رو نقل میکردیم که ایشون اینچنین گفت: در ریاضت هایی که میکشیدم بدنم را خلع کردم و روحم را مجرد دیدم و در روحم توجه کردم و به چیزی دیگر هیچ توجهی نداشتم، چنان در این روحم از حسن و عجایب مشاهده کردم که متعجب شدم و مبهوت و حیران شدم. تا اینجا رو خونده بودیم که البته در این عبارتم در صفحه 364 سطر 1 ما ابقی متعجبن رو من ترجیح میدم بر ابقا متعجبن. ما ابقی متعجبن یعنی انقدر چیزهایی میبینم دیدم که متعجب باقی موندم، یعنی متعجب شدم و حیران و بهت زده بودم. خب بعد ایشون میگه بعد ذهنم رو ترقی دادم. ذهنم یعنی اون سرم، چون ذهن در این جور موارد فعالیت آنچنانی نداره. ذهن مفهومات رو درک میکنه، متخیلات رو درک میکنه، نمیتونه اون مجرد رو و بعدم عالم ملکوت رو درک بکنه. منظور ایشون از ذهنش اون مرتبه لطیف ذهنه که اصطلاحا اسمشو سر میذارن. سر همون عقلیست که یک مرتبه یا دو مرتبه لطیف شده باشه، اون وقت این عقل لطیف میتونه مشاهده کنه چیزهایی رو که انسانهای عاقل معمولی مشاهده نمی کنن. افلاطون میگه ذهنم رو ترقی دادم، یعنی اون سرم رو فرستادم که نه تنها به خودم توجه داشته باشه، به سراغ عالم ملکوت که وطن اصلی منه، عقول اونجایی رو مشاهده کنه. و بعدم رفت و من فکر کردم که موجودی هستم از موجودات اونجا و اونجا رو دارم میبینم، وقت اونجا چنان حسن و بها داشت که دیگه قابل توصیف نیست. به اینجا که رسیدم دو مرتبه وارد فکر شدم. وقتی وارد فکر شدم از اون عالم هبوط کردم و حجابی در جلوی چشم بصیرت من آویخته شد که من دیگه اون چرا که میدیدم ندیدم. خب عبارت رو میخونم، صفحه 364 سطر 3: ثم ترقی تو به ذهنی منزال کل عالم، ترقی دادم ذهن خودم را، یعنی اون سرم رو، اون ذهن لطیف شدم رو که از بدن جدا شده بود، ترقی دادم از این عالم ماده که من در او هستم به عوالم عالیه الهیه و حضرت ربوبیه. عوالم عالیه الهیه و حضرت ربوبیه یعنی عالمی که در اونجا پرورش موجودات پایینی، پرورش موجودات پایینی از اونجا صادر میشه، که عالم الهه. حالا اون عالم اله فقط مشتمل بر اسماء الهیه چنانچه بعضی ها گفتن، یا مشتمل بر اسماء و عقول عالیه است چنانچه بعضی دیگه گفتن که عقول عالیه را هم جز اساکر اون عالم قرار دادن. گفتن که اینا جز سوق ربوبی هستند، بیرون از سوق ربوبی نیستن. صدرا همین عقیده دوم رو داره، میگه عقول اصلا موجودات جدای از عالم، جدای از واجب تعالی نیستن، اینا رو جز ماسوی الله به حساب نیارید، اینا جز همون سوق ربوبی هستند، کارگزاران واجب تعالی هستند که از همون سوق ربوبی جهان رو دارن اداره میکنن. خب ایشون که میگه من به عالم الهی سفر کردم، یعنی عالم اسماء و صفات بنابر قولی، یا عالم اسماء و صفات و عقول بنابر قول دیگری، ولی ظاهرا مرادش همین دومه، چون ایشون عقول رو دیده، ادعا نمی کنه که من اسماء و صفات رو دیدم، و اسماء و صفات هم دیدن اسماء و صفات هم کار هر کسی نیست، انبیاء عظام به اسماء و صفات میرسن بنابر قول عرفا، دیدن عقول برای اولیا ممکنه، ولی دیدن اسماء و صفات و غرق شدن در اسماء و صفات برای هر کسی میسر نیست. بنابراین احتمال داره که منظور ایشون از همون از این عوالم عالی الهیه همون عالم عقول باشه، که بعیدم نیست، احتمال زیادی هست که منظور همون باشه. البته از تصریح بعدی نشون میده که ایشون از عقلم خودش رو بالاتر دیده و همون عالم اسما منظورش بوده. بله، فسر تو که انی موضوع اون فیها، این چنین شدم که گویا من در اون عالم عوالم قرار داده شدم، این یکی از افراد اون عوالم شدم، معلق اون به ها، من در اون عالم معلق موندم، یعنی آویزان شدم، به این معنی که حلول در جسمی نکردم. متعلقون به ها خوبه، متعلقون به ها خوبه، یعنی وابسته شدم به اون عالم، معلقون به ها توجیه میخواد، ولی متعلقون به ها خوبه. بله، فاکونو این عبارت تصریح به اینه که من بالاتر از عقول رفتم، پیداست که اون حضرت الهیه، حضرت ربوبیه و عوالم عالی الهیه رو عبارت از اسم و صفات گرفته. فاکونو فوق العوالم العقلیت النوریه، بالاتر از عقول عالی رفتن. فعرا یا فعرا هناکه من البهاء و نور ما لا تقدر الالسن على وصفه و الاسماء على قبول نعته. خب فعرا یعنی دیدم، هناکه من البهاء و نور بیان است برای ما یه مالا تقدیر که بعدن میاد. چی دارید؟ فعرا که انی واقفون فیدار که الموقف شریف، اون وقت فعرا و عرا هنو که بل خب الا اگه عبارت شماست عبارت ما جا افتده، دیدم که در اون موقف شریف ایستادم و دیدم که در هناکه یعنی در اون موقف و در اون عالم، من البهای و نور به مقداری دیدم که لا تقدر الالسن علا وسه و لا تقدر الاسما علا قبول نعته، لغت غلطه، علا قبول نعته، اسما نمیتوانند توصیف او رو قبول کنند و زبان نمیتواند توصیف او رو بگوید، یعنی نه قابل گفتنه، نه اگر هم کسی بگوید گوشی او رو قبول میکنه، میتواند بشنود. فاذا استغرق نذالک الشمع، وقتی این وضع مرا غرق کرد، احاطه کرد، و غلب نذالک النور و البها، این نور و بها هم بر من غلبه کرد، ولم اقو على احتماله، و من توانایی بر تحملش دیگه نداشتم، احتمال می تحمل، هبطت من هناک الى عالم الفکر، از اون عالم شهود به عالم فکر هبوط کردم و شروع کردم به فکر کردن. اون وقت فهین ازن حجبت الفکرتو انی ذالک النور، اون فکر از من این نور رو مخفی کرد، دیگه این نور از من مخفی شد و من نتونستم نور رو ببینم. فعبقی متعجبن، حالا این چنین متعجب مانده ام که انی کیفن حدرتو ان ذالک العالم، چگونه از اون عالم پایین آمدم، و عجب تو کیفر ای تو نفسی ممتلیتن نورن، تعجبم از این بود که چگونه من نفسم رو پر از نور دیدم، در حالی که این نفس با همین بدن همراه بوده که هیئتها مثل همین هیئتی که الان دارد. یعنی این چنین نبوده که من مرده باشم و نفسم از بدنم کاملا جدا شده باشه. نفس و بدن تعلق داشته، من او را اختیارا مجرد کردم. چجوری شده که با وجود این هیئتی که الان دارم اون وقتم داشتم، من تونستم نفسم رو پر از نور ببینم، در حالی که الانی که متعلق به بدنم نفسم معمولی تا پر از نور نیست. فاندها، وقتی به اینجا رسیدم، یاد حرف یکی از عرفا افتادم که به ما سفارش میکرد که جستجو کنید از جوهر نفستون و نفستون رو به عالم عقلی بالا ببرید. معلوم میشه که ایشون هم این کار رو کرده و مزه را چشیده و به ما سفارش میکنه که انجام بدید. حالا که من انجام دادم، یاد حرف او افتادم که سفارشش سفارشای درستی بوده. فاندها تذکرت قول متریوس حیث امرت به طلب و البحث، بحث این جستجو، انجوهر نفس شریف، به ما میگفتش که نفستون رو بشناسید و او را به عالم عقلی ارتقا بدهید. حالا که من رفتم متوجه میشم که سفارشش چقدر به جا بوده و باید ما انجام میدادیم. خب تمام شد، این قول افلاطون بود. حالا باز برای تأیید این که واجب تعالی نور است و قهرن اساکر او هم که اخولن نورن، تأییدی از کلام پیغمبر میاره که ایشون تعبیر دارن، تعبیراتی دارن که در اون تعبیرات تصریح شده به این که خدا نوره و با وجود این تصریحات دیگه جای شک باقی نمیمونه که خدا نور است و بعد اساکرش هم نوره. البته در این عبارت نداره که اساکر نورند، ولی میتونیم استفاده کنیم این مطلب رو. روایت رو میخونم و بعد معناش میکنم، البته حالا معنا کنیم ببین نداره، بعدن بخونم. میفرماد که برای خدا 77 یا بعضی از نسخه ها داره 700، بعضی ها داره 7000، 70000 حجابه، حجابای هم حجاب نوریه. بعضی نسخه ها داره حجاب نور و ظلمت، که بعدن حجاب نور و ظلمت رو معنا میکنیم. این حجاب ها در مقابل ذات خدا وجود داره که اگر این حجاب ها برطرف بشن و ذات خدا بدون حجاب بر جهان بتابد، اون نوری که از اون ذات تلألو میکند چنان شدید است که تمام خلائق رو تا اونجایی که چشم خدا کار میکند میسوزاند. تا اونجایی که چشم خدا کار میکنه، خدا که چشم نداره، منظورت این که تا اونجایی که چشم خدا امتداد داره، یعنی دیگه تا اون آخر آخر که چیزی دیگه باقی نمیمونه. پس اگر این حجاب ها برطرف بشن، صبحات وجه خدا، یعنی اون نورهای درخشندهی که از خدا تلألو میکند، او کل خلائق را تا جایی که امتداد دارد به سر خدا، یعنی تا اون جایی که خدا میبینه، یعنی تا اون آخر آخر میسوزونه، چیزی باقی نمیذاره. و خدا ترحمن للخلائق این حجاب ها رو گرفته که خلائق نسوزن و از بین نروند. حالا حجاب ها چی هست؟ حجاب نوری داریم، حجاب ظلمانی داریم، بعدا توضیح میدیم. حجاب نوری به ترتیب عبارتند از عقول، اهم از عالیه و ارضیه، دوم نفوس فلکیه، سوم نفوس ناطقه انسانیه. این همه حجاب هست، حجاب نوری هست. حجاب های ظلمانی عبارتند از افلاک و اجسام فلکیه، اجسام عنصریه و اجسام مثالیه که در عالم مثال هست. همه اجسام حجاب ظلمانی هست، چه عنصریه باشن، چه فلکیه باشن و چه مثالیه باشن، بقیه هرچی هست نوریه. این همه حجاب های الهی هست که البته مثل ماهایی که نفس ناطقه داریم، اگرچه یکی از حجاب ها هستیم، ولی قبل از ما دو حجاب دیگه موجوده، یکی نفوس فلکی، یکی عقول. نفوس فلکی خودشون یکی از حجاب ها، قبلشون یک حجاب موجوده که حجاب عقول باشه. خود عقول هم در هر مرتبه هستن، ما قبلشون حجابه. لذا جبرئیل خدمت پیغمبر عرض میکنه که انقدر به خدا نزدیک شدم که دیگه از این تا این وقت به این اندازه نزدیک نشده بودم، بین من و خدا 70 حجاب بود. یعنی انقدر این غول رو شکافتم و جلو رفتم که رسیدم به مرزی که دیگه درجه وجودی خودم بود، از این جلوتر نمیشونستم برم. تازه بین من و خدا 70 تا حجاب بود، یعنی عقول دیگر یا اسماء و صفات یا هر چی بین من و خدا واسطه بود. پس خود عقول هم که بازم خودشون از حجاب ها هستن، در هر درجه ای که قرار گرفته باشن ما قبلشون حجابشونه و نمیتونن ما برای حجاب رو که ذات واجب تعالاست ببینن، حتی جبرئیل که جز ملک مقربه. خب پس این عبارت پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم که در این عبارت تعبیر شده که خدا نوره و همینم شاهد مدعای ماست. ما میخوام اثبات کنیم که خدا نوره به وسیله ادله نقلیه، اینه میشه از ادله نقلیه است. و قال الشارع العرب والعجم محمد رسول الله علیه صلوات الله ان لله 77 حجاب بر من نور لو کشفت عن وجهی. کشفت یعنی برطرف شود این حجاب ها. عن وجهی رو بعدن شارح تفسیر میکنه به ذاتهی. وجه در عرفان به معنای ذات نیست، اما خب گاهی از اوقات به معنای ذات میگیرد. وجه در عرفان مادون ذات به حساب میاد، حالا خب ایشون به معنای ذات گرفته. لو کشفت این حجاب ها از وجه خدا یعنی برطرف بشه، لأحرقت صبحات، صبحات نیست، لأحرقت صبحات و وجهی ما ادرک بصره. صبحات وجه خدا، صبحات وجه خدا یعنی همون نورهایی که از خدا درخشندگی درخشان تلالو میکند و ملائکه مقرب وقتی این نور رو مشاهده میکنن از شدت رو و وحشتی که برشون عارض میشه خدا رو تسبیح میکنن. یعنی چنان این اشعه شدیدند که وقتی ملائکه این اشعه رو مشاهده میکنن حالتی بهشون دست میده که خدا رو در اون حالت تسبیح میکنن. چون این اشعه با تسبیح همراهه بهشون گفته شده صبحات. میسوزوند صبحات وجه خدا اون مقدار از خلائقی را که میرسد و ادراک میکند اونها را بسر خود خدا. یعنی تا اونجا که خدا چشمش کار میکند هر موجودی باشد به وسیله این صبحات میسوزد. خب عرض کردم خدا که چشم نداره، منظور از مادرک بسر یعنی تا اون آخر آخر خلائق، ریز و درشتشون، بزرگ و کوچیکشون، قوی و ضعیفشون، همه به توسط این نور از میان. و در روایتی داریم 700 حجاب، در روایتی داریم 70,000 حجاب که اونها من نورند، که این عبارت شاهد دیگری است برای اینکه علاوه بر اینکه خدا نوره، عقول هم نورند، حجاب ها نورند، حجاب ها عقولند دیگه، اونها هم نورند. و در حدیث ابی امامه باهلی داریم ان جبرئیل گفت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انی دنوت من الله، نزدیک به خدا شدم، دنوان ما دنوت قد تو، که تا حالا به این نزدیکی نشده بودم. قال کیف کان یا جبرئیل، چگونه این نزدیکی حاصل شد؟ قال کان بینه، یعنی بین خدا و بینی، 70,000 حجاب من نور، 70,000، من گفتم 70 درسته که 70,000 حجاب از نور بوده، تازه این همه نزدیک شدم بین من و او 70,000 حجاب بوده. و در حدیث ابی موسی داریم حجاب و نور، حجاب خدا هم نوره، همونطور که خودش نوره حجابش هم نوره. لو کشفه، او اگر این حجاب را برطرف کند، لأحرقت صبحات و وجهی من تها الیه بصره من خلقه. من خلقه بیان ما، یعنی خلقی را تا اونجایی که انتها الیه بصره میسوزاند. صبحات وجه خدا آن چرا که عبارت از خلق خدا که بصر خدا تا به او که به اون بصر خدا به اون میرسد همه رو میسوزونه، یعنی تا جایی که بصر خدا کار میکند همه سوخته میشن، یعنی تا اون آخر آخر. و در روایت دیگر داریم من نور و ظلمه، یعنی حجابه من نور و ظلمه. این روایت داره که حجابه نور، در بعضی روایت داریم حجابش نور و ظلمته، یا اینکه من نور و ظلمه به جای من خلقهی. صبحات وجهی می سوزاند منتها الیه بصره، در در یه روایت داریم من خلقهی، در یه روایت به جای من خلقهی داریم من نورن و ظلمه، همه رو میسوزند، چه نور باشد چه ظلمت باشد همه رو از بین میبره. صبحات جمع صبح هست و مراد به صبحات انوار ذات هست، ذات ازلیه. البته ازلیه رو صفت ذات بگیرید درسته، صفت انوار هم بگیرید درسته، چون از ازل این ذات همراهی این انوار بوده. و مراد به این صبحات انوار ذات ازلیت، انواری که اذا رآها الملائکت المقربون سبحوا، وقتی میبینن تصدیح میکنن. چرا؟ لما یروعهم من جلال الله و عظمته. روع به معنای ترس و شگفتی است، هر دو در اینجا مناسبه، به خاطر اینکه از جلال و عظمت خدا ترسی بر اونها عارض می شود یا شگفتی بر اونها عارض می شود، از شدت تعجب و بهتی که براشون حاصل میشه خدا رو تسلیم می کنن. هیچ بودی هم نداره که هر دو با هم باشد، یعنی شگفتی همراه با ترس باشد. و لما، لما درست نیست، و لما تحیرت البصائر و الانظار و ارتجت طرق الافکار دون انوار عظمتهی و کبریاهی و اشعت عزهی و سلطانه. چرا تصویر میکنن؟ به خاطر اون رویی که از جلال و عظمت خدا براشون حاصل میشه و به خاطر تحیر بصائر، تحیر بصائرشون و انظارشون. و لما تحیرت البصائر و الانظار، به خاطر تحیری که بر بصائر و انظار عارض شده. الف لام البصائر و الف لام الانظار میتونه از عبد از مضاف الیه باشه، یعنی لما تحیرت بصائرهم و انظارهم و ارتجت طرق الافکار. الف لام الافکار هم میتونه بدل از مضاف الیه باشه. ارتج به معنای لرزان شدن، متزلزل و متلاطم شدن. افکار لرزان و متزلزل و متلاطم می شود دون انوار عظمتهی و کبریاهی. دون به معناهای مختلف میاد، در اینجا معنی پایینه، به معنی نزده، یعنی قبل از رسیدن به انوار عظمت و کبریا افکار ارتجاج پیدا می کنن. وقتی برسن که دیگه ممکنه محو بشن، از این برن. قبل از رسیدن به انوار عظمت، پایین تر از رسیدن، اند در نزد اون افکار، در نزد اون انوار، این ارتجاج برای طرق افکار پیش میاد. این دون انوار عظمتی و کبریایی و دون اشعت عزهی و سلطانی. خب روایت تمام شد، حالا این میخواد استدلال بکنه. میفرماد که بیان شد در این عبارت روایت که خود خدا نوره و همچنین بیان شد که حجابش هم به نوره. پس معلوم شد که واجب تعالی نوره، عقول هم که حجابن نورن. حالا عقول هرچی هستند، انوار همشون. فکانت الانوارو کل حجاب، انوار به منزله حجابن که تحول و بین عقول بشریه که این طرف حجاب قرار گرفتن و ماوراها، یعنی ماورای خود حجاب رو که واجب تعالی باشه، این حجاب حاجب میشن بین عقول بشریه و ماورای خودشون. یک طرف این حجاب عقول بشریه قرار گرفته، یک طرف این حجاب که ماورایشونه خود خدا قرار گرفته. این حجاب نمیذارن عقول بشریه با اون طرف حجاب تماسی داشته باشه و واجب تعالی رو درک بکنه. لو کشفها عن وجهی، اگر خدا این حجاب رو از روی خودش بردارد، وجه رو تفسیر میکنه به ذاته، فتجلا ماوراها، و ماورای این حجاب تجلی کند. ماورا حجاب همون نور ذات واجب تعالی، خود نور الهیه. اون اگر بخواد تجلی کند، لأحرقت عظمت و جلال ذاتهی و افنت ما ادرکهو. ما ادرکهو مفعول احرقت و افنته، عظمت جلال خدا می سوزاند و فانی می کند. ما ادرکهو بسرهو من خلقه، من خلقه بیان ما هست، یعنی تمام خلق را تا اونجایی که بصر خدا به اونها میرسد، تا اونجایی که بصر خدا اونها رو درک میکنه، تا اون آخر آخر. بله نگفتن، حجاب نور چیه نمیدونیم، چون اون حجاب ها نه تنها ما برای خودشونو میپوشونن، خودشون هم از ما پوشیدن. پیامبر رفتن بالاتر ولی بر ما توضیحی ندادن، یعنی نگفتن به خاطر اینکه نه اوش نه ایشون الفاظی برای بیان داشته و نه ما سمع قابلی برای شنیدن داشتیم. اونا بخیل نبودن ولی قابلیت نبوده برای شنیدن ما و اونا نمیتونستن بیان کنن، یعنی الفاظی اصلا برای بیان نبوده، واضح لفظی بد نکرده که اونا که کاشف از اون حجاب باشه. لعدم طاقتهی، چرا همه موجودات میسوزن و فانی میشن؟ لعدم طاقتهی، چون طاقت ندارن. و هو بعد و فی دنیا، در حالی که این موجود یعنی این خلق هنوز در دنیاست، تا وقتی در دنیاست نمیتونه. این عبارت نشون میده که در آخرت بعضی از حجاب ها برای ما کشف میشه، حالا نه حالا همشون ولی بعضی هاشون کشف میشه. و دلبسته به محسوسات است، محجوب است به وسیله شواغل بدنی، یعنی چیزهایی که اعراض میدن. شواغل بدنی یعنی امور بدنی که انسان را از عالم ملکوت و بالاتر از ملکوت شاغل میشن، شاغل میشن یعنی اعراض میدهند. و عوائق جسمانیه، عوائق یعنی موانع، موانعی که همه جسمی هست، جسمانی هست. اینا مانع هست، مانع از چی هست؟ مانن از دو چیز، یک ان حضرت القدس، دو ان الاتصال بها و مشاهدت جمالها. که این ان حضرت متعلق به عوائق و الاتصال هم اصل بر حضرت، عوائق جسمانیه که عائق میشن و مانع میشن ما رو از حضرت القدس و همچنین مانع میشن از اتصال به اون حضرت و مشاهده جمال اون حضرت. خب این توضیح روایت بود، توضیح. حالا چه قرضی داشتید شما از این حدیثیشون؟ میخواد میگه که ما قرضمون این بود که ثابت کنیم خدا نوره، عقول هم که حجابن اینا نورن. البته ما حجاب ظلمانی داریم، حجاب نورانی داریم. حجاب نورانی همونطور که عرض کردیم عبارتند از عقول و نفوس فلکیه و نفوس ناطقه انسانیه، و حجاب ظلمانیه عبارتن از اجسام، اهم از اجسام فلکی و عنصری و مثالی. و قرض من ایراد یعنی ذکر هذا الحدیث این است که این حجاب نوریه انوار و هیل انوار المجرده من العقول و النفوس، چه عقل چه نفس اینها حجاب هست، همه هم حجاب نوری هست. و هیه کثیرتون و غیر متناهیتون، این حجاب کثیرن. بعد چون توجه به نفوس انسانیه میکنه و نفوس انسانی هم غیر متناهیان، اضراب میکنه میگه بل غیر متناهیتن، عقول کثیرن، نفوس فلکی محدودن، اما نفوس ناطقه که اینا هم جز حجاب هستن اینا نامتناهیان، چون بنابر نظر فلاسفه خلق انسان از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره و هر انسانی صاحب یک نفس ناطقه است. پس تعداد انسان‌ها که بی‌نهایت باشد نفوس ناطقه هم بی‌نهایت میشه، همه این نفوس ناطقه حجابند، از حجاب الهی هستند و بی‌نهایت هم هستند. پس حجاب الهی غیر متناهی هستند، نه تنها کثیرند بلکه غیر متناهی هم هستند. این لعنه تحلیل بر اینه که اولا چرا کثیرند، چرا گفتید کثیر، ثانیا چرا گفتید غیر متناهی؟ لعن العقول علی کثرتها و النفوس الفلکیه، دیگه اینو نمیگه علی کثرتها، چون نفوس فلکیه کثیر نیستن، محدودن. عقول و نفوس فلکیه و این تناهت، تناهت ضمیرش به عقول و نفوس فلکیه میخوره. عقول و نفوس فلکیه متناهی هست، عقول کثیره، نفوس فلکیه کثیر نیست، ولی بالاخره اون کثیره، این غیر کثیره، همه با هم متناهی هست. درسته اینها متناهی هست، لکن نفوس مفارقه نفوس انسانیه، نفوس مفارقه انسانیه غیر متناهی است و همه اینا حجاب نوری هست. پس حجاب نوری میشه غیر متناهی. حجاب نوری اگر عقول تنها بودن غیر متناهی نبودن بلکه کثیر بودن، اگر نفوس فلکیه بودن غیر متناهی نبودن، کثیر هم نبودن. اما حالا که حجاب نوری عبارتن از عقول و نفوس فلکیه و نفوس مفارقه انسانیه، از باب این که نفوس مفارقه انسانیه نامتناهی هن باید گفت حجاب هم نامتناهی هن. این مراد با این بیان مراد از حجاب نوریه هم روشن شد. معلوم شد که حجاب نوریه عبارت از عقول و نفوس، نفوس هم هم از نفوس فلکیه و نفوس انسانیه. حالا مراد از حجاب ظلمانیه رو میگیم. ول مراد من الحجاب ظلمانیه الا ما فی روایت الاخرى، در بعضی روایت حجاب نوریه داره ولی در بعضی روایت داریم من نور و ظلمت، یا داریم حجاب ظلمانیه و نورانیه که هم ظلمانیه رو گفته هم نورانیه رو گفته. ایشون میفرماید طبق اون روایاتی که ما حجاب ظلمانیه رو داریم معنا میکنیم، حجاب ظلمانیه عبارت از اجسام چه فلکیه باشد، چه انسانیه باشد، چه مثالیه باشد، چون در عالم مثال ما جسم داریم، منتها جسم مناسب عالم مثال. خب عبارتهای دیگری ما میخونیم همه برای اینه که ثابت کنیم واجب تعالی نوره و حجاب هم نورند، عقول هم نورند. اینا رو که میخوام ثابت کنیم همه این عبارتهای میخونیم، گاهی از آیه میاریم، گاهی از روایت میاریم، گاهی از دعا میاریم، دیگه اینا خارج گفتن نداره. من همه نظر رو میخونم و تطبیق میکنم. بله هستم عالم مثال، عالم برزخ، چه برزخ سعودی چه برزخ نزولی. و اوهی الیه ای الاشاره، و وحی شده الاشاره یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الله نور السماوات و الارض، که خدا رو نور نامیده. اگرچه بعضی مفسرین گفتن منظور از نور در اینجا منوره ولی شاهدی بر مدعاشون ندارن، اینجا خود خدا خودش رو نور نامیده نه منور. درسته خدا منور هم هست، اما در اینجا خودش رو نور نامیده. چه لزومی داره ما توجیه کنیم نور رو به معنی منور بگیریم؟ نور رو به معنی خودش میذاریم، هم نور نور که شد منورم هست، چون هر نوری منورم هست، منیرم هست. خب لا به معنا این الله نور السماوات و الارض، نه به این معنا باشد که انه یعنی خدا منور هما، منور هما یعنی منور آسمان زمین است. الا ما یقوله بعض المفسرین هربن من اطلاق اسم نور علیه، میخوان فرار کنن از اطلاق اسم نور برو، سعی میکنن نور رو برای منور بگیرن، بلکه به معنا این که خود خدا محض نور بحت است. بحت و محض هر دو یک معنا دارن، اینجا تأکیدن آورده شده یعنی نور محض، محض نور کاملا خالص. و این نصائر الانوار شرر من نوره، بقیه نورها اخگر کوچکی از نورو هستن. شرر اخگر کوچک رو میگن، وقتی زغالی رو روشن میکنه جرقه میزنه، اون جرقه که میپره اونو میگن شرر. یه ریزه از زغال چندهو جدا میشه و اندازه یه ذره میبینید نوری پراکنده شد و زودم خاموش شد، این شرر این زغاله. بقیه موجودات، بقیه نورها اخگری از نورو هستن، اخگر کوچکی از نورو هستن. پس چه جهت داره که او رو نور ندونید؟ او رو نور بدونید، علاوه بر نور بودن منور هم بدونید. و قال ای الله، ای النبی صلی الله علیه و آله و سلم. دو نسخه داریم، در نسخه قدیم دو نسخه جدا داریم. این بزرگواری که اینجا تصدیق کرده هر دو رو تو متن آورده، البته با علامت آورده، نشون داده که نسخه، نه این که قال الله، قال الله ای نبی، خدا نبی نیست، نبی خدا نیست، بلکه قال ای الله. این عبارت هم اینطور داره، قال ای الله. در نسخه دیگه داریم قال ای نبی صلی الله علیه و آله و سلم. ان العرش من نوری، ظاهرا کلام کلام خداست، بلکه باطنن هم ان العرش من نوری، ولی احتمال داره حدیث قدسی باشه، ناقلش پیغمبر باشه، لذا هم اسنادش به پیغمبر درسته، هم اسنادش به خدا درسته. خدا به خاطر اینکه گوینده اصلیه، پیغمبرم به خاطر اینکه ناقل اون گفته است، هر دو درسته. بنابراین هر دو نسخه به نظر میرسه که درست باشه. حالا شاید اونطوری بوده، قال النبی قال الله تعالی ان العرش من نوری، ولی در حسابت دو تا نسخه است. در عبارت ما هم جوری ثبت کرده که نشون میده دو نسخه است، در عبارت شما که اصلا صریحا علامت گذاشته که نسخه است. خب خدا فرموده این العرش من نوری، ایشون میفرماد که عرش دو قسمه، یک عرش عقلی، عرش سه قسمه، عرش عقلی داریم، عرش نفسی داریم، عرش جسمانی داریم. عرش عقلی عقل اوله که محیط است به تمام عقول، نشه عرش محیطه. عرش عقلی هم باید عقلی باشد محیط به تمام عقول، و عقل محیط به تمام عقول عقل اوله. عرش نفسی نفس فلک اوله، چون نفسی است که به تمام نفوس فلکی احاطه دارد و همچنین به تمام نفوس ناطقه که در درون فلک متولد میشن به اونها احاطه دارد. یعنی نفس فلک اول هم محیط است به نفوس افلاک دیگر، هم محیط است به نفوس انسانیه که در درون افلاک به وجود میان، یعنی در زمین به وجود میان. پس جا داره که او را عرش نفسانی بنامیم، زیرا که احاطه به کل دارد. عرش احاطه به کل دارد، عقل هم که احاطه به کل دارد عرش عقلیست، نفسی هم که احاطه به کل دارد عرش نفسی. یه عرش جسمانی داریم و اون خود فلک نهمه که احاطه به کل موجودات جسمی دارد. پس سه جور عرش داریم. حالا چرا میگید عرش خدا من نوره؟ اولی و دومی روشنه که من نوره. عرش عقلی نوریست روشنه، عرش نفسی نوریست روشنه، چون خود عقل و نفس که عرشند نورند. اما عرش جسمانی چطور میگید نوره؟ ایشون نور بودن عرش جسمانی رو اینطور توجیه میکنه که صادره من نوره. چون قبلا گفتیم عقل اول مصدر فلک اوله، پس فلک اول صادر شده از یه موجود نوری، به این مناسبت جا داره که او را هم نور بگیم. بعد ایشون چون اطلاق نور بر جسم شده، نتیجه میگیره که همه موجودات جهان هم از نورش و جسمش من نوری تعالی، یعنی همه از صادر از نور خدا، حتی اون جسمیاتش هم. اما العرش العقلی و هو العقل الاول، اول نفسی یعنی اول عرش نفسی و هو نفس الفلک الاول، اما اینا نورن فظاهرون، فظاهرون انها ما نوران. اما این که عرش عقلی که عبارت از عقل اول است یا عرش نفسی که عبارت از نفس فلک اول است، اما اینها نورن فظاهرون انها ما نوران فائزان من نوره تعالی. و اما جسمانی نور است و هو الفلک العظم، نور بودنش ظاهر نیست، باید توجیه بشه. توجیهش اینه فلان این فلک جسمانی من، یعنی صادرون من بعض الانواریست که منتهیست الیه تعالی، از بعض انواری که منتهی الی نور واجب تعالی میشوند این فلک جسمانی صادر شده. پس بالاخره او هم صادر از نور واجب تعالی است و جا دارد که او را هم به این مناسبت نور بنامیم. بله اونم نور میشه چون صادر از نوره. بالاخره هر صادری با مصدر از یه جهت مسانخت داره. اگر اون مصدر نوره، صادر هم باید نور باشه، منتها نوری که ضعیف است، لذا درخشندگی که قابل رویت باشد ندارد. فکل الوجود علی الحقیقه من نوره تعالی، تمام وجود از نور خداست، یعنی اهم نوریش و جسمیش همشون از نور خدا صادر شده و همشون از نور خدا بهره‌ای دارن. لذا صدرا میگه در همه موجودات علم هست، قدرت هست، حیات هست. چرا؟ چون وجود هست، در واقع چون نور هست. چون نور الهی در تمام وجودات، تنزل نور الهی در تمام موجودات تا اون آخر آخر هست، تمام کمالات نور الهی هم در همه موجودات هست، منتها کلون به حسب وجوده. هر موجودی به مقدار درجه وجودیش از کمال برخورداره. خب این هم اشاره استدلال به وحی بود و به حدیث قدسی بوده. حالا میخوام استدلال دعا بکنیم. و من الملتقت من الادعیت النبویه، ملتقت یعنی برچیده شده، برگرفته شده، مأخوذ، یعنی از انتخاب شده از ادعیه نبویه این عبارت است. و از جمله مأخوذهای من الادعیت النبویه این جمله است: یا نور النور، به خدا داره خطاب میکنه که خدا رو داره نور خطاب میکنه، یا نور النور احتجبت دون خلقک، یعنی از خلق خودت را پوشاندی، حجاب گرفتی در مقابل خلق خودت. فلا یدرک نورک نورون، هیچ نوری نور تو رو درک نمی کنه، یعنی هیچ نوری نمیتونه احاطه بر نور تو پیدا کند، چون ادراک یعنی احاطه. هیچ نوری نمیتواند احاطه بر نور تو پیدا کند. چرا؟ چون نور تو انقدر قوی است که بقیه نورها رو مضمحل میکند، هیچ نوری رو اجازه احاطه کردن نمیدهد. ای لا یوهی تو به نور که شیعون تازه من الانوار العقلیه، از انوار عقلیه نوری نمیتواند به نور تو احاطه کند، تا چه برسه به انوار حسیه و بعدم انوار جسمانیه. در عبارت بعدی دعا داریم، یا نور النور قد استناره به نور که اهل السماوات، استناره یعنی جستجوی نور کردن، یعنی اهل سماوات از نور تو درخشندگی را طلب کردن. استناره به نور که اهل السماوات و تضاء به نور که اهل الارض، و روشنی جستند به نور تو اهل ارض. نور و ضوء، البته در بعضی از نوشته ها گفته شده ضوء اصلیست، نور کسبیست. مثلا خورشید رو مستضیء میگن، قمر رو مستضیء نمیگن، منیر میگن، چون نورش کسبیه. در اینجا عکس استعمال شده. حالا البته اینجا نور قوی تر از استضاء گفته شده، یا شاید هم هر دو یکی باشه. اهل سماوات از نور تو بهره گرفتند، اهل ارض از ضیاء تو بهره گرفتن. شاید ضیاء قوی تر باشه، چون اهل ارض در ظلمات بیشتر فرو رفتن، اونها به نور بیشتری احتیاج دارن تا روشن بشه. اهل سماوات خودشون نوری هستند، برای روشنی سماوات به نور کمتری احتیاج دارن. از این بابت اگر حساب به این صورت اگر حساب کنیم، ضوء قوی تر از نور میشه. ولی از این جهت که اون نور در سماوات هست و این ضوء در زمین است، این رو ملاحظه کنیم، چون زمین پایین تره ضوء رو پایین تر میگیریم. حالا دیگه به میل خودتون هر جور توجیه کردید. ممکنم است تعبیر اختلاف در تعبیر باشه، این دقت ها اعمال نشده باشه و منظور نباشه. استناره به نور که اهل السماوات، استضاء به نور که اهل الارض، عکسش هم میفرمود اشکالی نداشت، چون استضاء با استناره در اینجا به یه معنا به کار گرفته شده. منتها به خاطر اینکه اختلاف در تعبیر و تفنن در تعبیر باشه، دو جور عبارت آورده. چی فرمودی؟ بله، همین دیگه، اون توجیه اول من از توجیه اول بکر کردم. در عبارت بعدی داریم، یا نور کل نور خامدون به نور که کل نور، یا حامدون لنور که کل نور، دو نسخه داریم. یا نور کل نور که روشنه، خامدون به نور که کل نور، یعنی به وسیله نور تو همه نورها خاموشند. چون معلومه دیگه، وقتی نور قوی میتابد نورای ضعیف خاموشند. وقتی خورشید طلوع میکنه، نور شمع دیگه میشه در میکنه، همه یعنی به منظره خاموشه. خب پس به نور تو همه نورها خاموشند. یا حامدون لنور که کل نور، همه نورها نور تو رو حمد میکنن، یعنی میستایند. معلوم میشه نور تو اعظم همه انواره، که قابل هست که همه انوار او رو ستایش کنن. کل نور رو معنا میکنه شارح، من الانوار المجردت العقلیه، همه انوار مجرد عقلیه در مقابل نور تو خاموشند یا ستایش کنند. و باز من دعوات المعصوره، معصوره یعنی رسیده از جانب امام و پیغمبر، یعنی اثریست که از جانب اونها رسیده. اسألو که به نور وچک الذی ملع ارکان عرشک، نور وچه تو که ارکان عرش تو فور کرده. عرش رو عبارت میگیرند از بله، از چیزی که تمام عوالم رو احاطه کرده. ارکان عرش چون دو عرش داریم، ارکانش هم دوتاست، یکی عرش جسمانی داریم، یکی عرش روحانی داریم. ارکان عرش روحانی عوالم نوری هستند، عوالم نوری ارکان عرش روحانی هستند، عوالم جسمانی ارکان عرش جسمانی هستند. عرش جسمانی به عوالم جسمانی احاطه دارد، عرش روحانی به عوالم روحانی احاطه دارد، و این عوالمی که محاطن قوائم عرشن، ارکان عرشن. خود این عبارت داره که نور بچه تو ارکان عرش رو پر کرده، یعنی همه عوالم رو پر کرده، اهم از عوالم روحانی و عوالم جسمانی رو. فنور و بچهی هو حقیقت و ذاته، از صادر و انها العرش، نور بچی که در عبارت دعا آمده عبارت است از حقیقت ذات خدا که از همین حقیقت عرش صادر شده. عرش یعنی چی؟ عطف تفسیر میگیره. عرش و ما یحیی، عطف تفسیر نیست. عرش و آن چرا که عرش احاطه میکند و آن چرا که عرش اون چیز را احاطه میکند، یعنی محاط، محاط به عرش. ما یحیی یعنی محاط به عرش. عرش و آن چه که محاط به عرش است همه از این نور صادر شدند. محاط به عرش چیست؟ من العوالم نوریه و ظلمانیه التی صفت عوالمه. این عوالم چه نوریش چه ظلمانیش عبارت از ارکان عرشن. عوالم نوریه و ظلمانیه که ارکان عرشن محاط به این عرشن. خود عرش و این عوالم از نور واجب تعالی صادر شدن، پس از نور واجب تعالی همه وجود رو پر کرده. همه وجود رو پر کرده یعنی خود عرش رو، ارکان عرش رو، همه از نور او صادر شدن. اگه همه از نور او صادر شدن پس همه پرند از نور او. خب ایشون میفرماد که شک نکن که من این روایات و ادعیه و وحی ها رو، حدیث قدسی ها رو آوردم، فکر نکن که به عنوان استدلال آوردم، به عنوان تنبیه آوردم. خواستم بر مطلبی که استدلالی شده بود تنبیه کرده باشم، نخواستم دلیل مستقل بیارم تا شما برگردی بگی اینا در فلسفه دلیل نیست، اینا در کلام دلیله. من نخواستم دلیل بیارم. ولست و اورد و هذه الاشیا، من این اشیا رو یعنی این عبارت ها رو، این نقلیات رو نیوردم تا حجتی باشد بر اینکه واجب تعالی و عقول همشون انوار مجردن. بل نبهت و بها تنبیهن، من که بها یعنی به وسیله این اشیا تنبیه کردم بر نوریت واجب و عقول و کثرت عقول. دو مطلب رو خواستم تنبیه کنم، یکی نوریت واجب و عقول، یکی هم کثرت عقول. من بر این مسائل تنبیه کردم، تنبیه یعنی نوع تنبیهی، نخواستم استدلال بکنم تا شما ایرادی بکنید. بعد می فرماد شواهدی که می تواند اثبات کند نور بودن خدا و عقول رو، و همچنین می تواند اثبات کند کثرت عقول رو، شواهد از کتب و صحفی که تنزیل شده بر انبیا بسیار است، خیلی بیش از این هایی که ما ذکر کردیم، ولی ما از بعضی ها اعراض کردیم و به همین چند تایی که ذکر کردیم اکتفا کردیم. و شواهد بر ما ذکرنا من بیانیه است، یعنی ما ذکرنا عبارت از نوریت عالم عقل یک و کثرت عقل دو. شواهد بر این مطلب از صحفی که منزل است بر انبیا و همچنین از کلام حکما اقدمین شواهد به مقدار زیادی است. من ملا یحصا کثرتن، به اندازه ایست که از جهت کثرت قابل شمارش نیست. شواهدی رو که در صحف آمده و شواهدی رو که در کلام حکمای اقدمین آمده، اینها اگر جمع کنیم میبینیم از شدت کثرت نمیشه شمرد، چون کثیرند، زیاد هم کثیرند و قابل شمردن نیستند. فلهذا اکتفاینا به ذکر البعض و عرضنا عن الباقی، به ذکر بعضی اکتفا کردیم و بقیه رو حذف کردیم. به همین مقدار اکتفا کردیم و با همین مقدار اثبات کردیم که عقول اولا نورند، ثانیا کثیرند.